استناد میکنم به آن گفتگویی که و مذاکراتی که آقای صحبتایی که آقای جان کری و خانم وندی شرمن در کنگره امریکا داشتن در پاسخگویی به کنگره که گفتن شما به چه دلیل مذاکره کردید، اینها گفتن که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتدار هسته‌ای به جایی رسیده که میتونه به نقطه غیر قابل بازگشت برسه و تحریم های ما هم دیگه اثرگذار نیست، یعنی ما تا کی میتونیم هزینه بکنیم از جیب امریکا و بعد از کشورها بخوایم که با ایران رابطهشون رو قطع بکنن؟ این تا یه زمانی هزینه ما میتونیم بکنیم، دیگه تحریم به یه جایی که برسه دیگه نمیشه ادامه شد. جمله خود آقای جان کری هست، در نتیجه ما باید با ایران مذاکره بکنیم. خب این قدرتی که ما پیدا کردیم باعث این شد که بتوانیم بخشی از اینها رو نگه داریم، البته بخشی رو هم از دست دادیم. سوال شما ناظر به این هستش که آیا این که ما از برخی از تعهداتی که کردیم عقب نشینی بکنیم به نفع ملت ماست؟ یعنی میتونیم این رو به عنوان یک عاملی در جهت منافع ملتمون و تأمین اون لحاظ بکنیم یا به خلاف منافع ملی ماست؟ من تحلیلم اینه که در مذاکره ما همیشه با یک استراتژی نمیتونیم شاید حرکت بکنیم، با یک فرم نمیتونیم بریم. اگر ما رفتیم یه مسیر رو دیم نتیجه نگرفتیم، که خود آقای دکتر روحانی در سال گذشته اشاره فرمودن که من موافق نیستم و راضی نیستم، حالا من کلیپش هم دستم هست، از این روشی که ما تو بحث ارز داریم، ما با گونی داریم دلارها رو تقسیم میکنیم توی صرافی ها. این جمله خود ایشونه، یعنی اینکه ما نتونستیم اون چیزی که فکر میکردیم با اون روش قبلی به دست بیاریم. این بهترین فرصت برای دولت جمهوری اسلامی است که مجلسی اومده که این مجلس آگاه به معادلات قدرت هست و پیشبینی کرده که خب جریان جامعه جهانی و اون در واقع کشوری نظام سلطه جز زبان به هر حال قدرت رو نمیفهمن، هیچ موقع برای رضای خدا به کشوری پوان نمیدن و امتیاز نمیدن. بنابراین ما باید از اون عوامل قدرتمون استفاده بکنیم و یکی از اونام این هست، اون چرا که داوطلبانه پذیرفتیم قرار نبوده تا روز قیامت داوطلبانه باشه. ما باید وقتی که طرف مقابل هیچ به تعهدش عمل نکرد ما عقب نشینی کنیم. این قطعا میتونه اگر طرف مقابل یک طرف عاقلی باشه او رو ملزم بکنه که بیاد و مثل یک در واقع فرد با احترام متقابل یک طرفی که واردش میشه بیاد در واقع مذاکرات رو مجدداً بیاد ادامه بده و اون تحریم ها رو ورداره. به هر حال این ابزاره، ما نمیخوایم بگیم چه اتفاقی میفته حتما، بستگی به طرف مقابل داره. اون باید بفهمه که ما به این ابزار قدرت خودمون آگاهی داریم و اتفاقا از مسئله تحریم هم خیلی دیگه نمیترسیم، چون الان ما در بسیاری از عرصه‌ها که تحریم بودیم به نقطه شکست تحریم هم رسیدیم.
بسیار خوب، متشکرم. شما نکته‌ای دارین در زمینه؟
نه.
آقای ایزدی شما نکته‌ای دارین؟
بله،
کوتاه بفرمایید، حدوداً دو دقیقه تا اذان و بعد از اذان باز میتونیم بیشتر صحبت کنیم.
ببینید، نکته‌ای که من می‌خوام عرض بکنم این هست که برای دستیابی به منافع فقط یک روش یا دو روش وجود نداره. بر اساس تئوری بی‌نهایت شما راه حل دارید. بنابراین اینکه بحث رو دوگانه بکنیم به اینکه یا باید از منابع اقتدار و صدای بلند و مثلا سخت افزار و اینا استفاده کنیم یا باید به سمت مماشات و مذاکره این سبکی بریم، من فکر میکنم این دوگانه سازی ها کمکی به تعقیب و تامین منافع قطعا نخواهد کرد. ببینید، برجام رو چه موقع پذیرفتیم؟ وقتی که اون مسیر رو رفتیم. کلی قطعنامه ما در واقع رو دست خودمون دیدیم. برجام رو پذیرفتیم برای که قطعنامه ها برگردن. اون روش تجربه شده بود، امتحان خودش رو داده بود، فشارهاش فوق‌العاده بود. الان هم همینطوره. برجام هم قطعا یک تجربه است که نواقصی داره، یعنی تنزیه نمی کنیم هیچ به اصطلاح روشی رو. برای دستیابی به منافع ما باید خیلی از مؤلفه ها رو در نظر بگیریم. منابع داخلی ما مهم هست، منابع بین المللی ما به هاکذا سایر. نمیدونم چقدر وقت داره، اگه وقت
بذاریم یه نقطه موقت بگذاریم بعد از اون برمیگردیم با جناب عالی بحثت رو ادامه بفرمایید و شو بیان بفرمایید. بعد آقای یاسری هم اگر نکته داشته باشن استفاده میکنیم. همینطور آقای خوشکار با ما همراه باشید، فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. ان شاءالله بعد از اذان مغرب به وقت تهران با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. در آستانه از آن مغرب به افق تهران هستیم. بدانید آگاه باشید که تنین خوش آوای کلام وحی از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 18 و 12 دقیقه به گوش خواهد رسید. در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليهم حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حیال خیر لامد حیال خیر العمل على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوش به حال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دل به سوی حضرت یار سپردند و با پیوستن به صف مصلین و نمازگزاران اول وقت بندگیشون رو در محضر حضرت یار به اثبات رسوندن. انشالله که طاعات و عبادات یکایی که شما خوبان شنونده مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. اما در ماه خوش رجب هستیم، ماه عبودیت و بندگی حضرت حق، و برای همگان عافیت و صحت و تندرستی مسئلت میکنیم و با هم دعای خوش ماه رجب رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوها لکل خیر و آمن و سقطه عند کل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأل. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا
آرزوی قبولی اطاعت و عبادت شما عزیزان دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که نگاهی داریم به استراتژی برجامی جمهوری اسلامی از همدلی و مقاومت داخلی تا عمل در برابر عمل. آقای دکتر جهانبخش ایزدی استاد دانشگاه، آقای دکتر امیرعباس خوشکار پژوهشگر مرکز تحقیقات راهبردی و آقای دکتر ابوذر یاسری که ایشون هم از اساتید دانشگاه هستن در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. قبل از اذان در بخش ابتدایی برنامه به این موضوع پرداختیم که اقدام جمهوری اسلامی در توقف اجرای پروتکل الحاقی چه تأثیری بر فرایند برجام خواهد داشت و آیا این موضوع قاطعانه میتواند طرف غربی را مجبور به انجام تعهداتش بکند یا خیر. آقای یاسری من تقاضا میکنم یک دقیقه اون چه که بخش قبل بیان کردید بفهمید، چون ما قبل از اذان خدمت های دکتر ایزدی بودیم برای اینکه بتونیم بحث رو به خوبی پیش ببریم. یک دقیقه خلاصه بحثتون رو بفرمایید که ما پاسخ های دکتر ایزدی رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. در عرض یک دقیقه فقط نکته ما این بود که گفتیم در واقع برای دیپلماسی ما روش‌های مختلفی داریم و استراتژی‌های مختلفی وجود داره. ما یک دیپلماسی موفقی بخوایم داشته باشیم برای استیفای حقوق خودمون و منافع ملت باید از هر دو استراتژی استفاده بکنیم. یعنی گاهی اوقات ما تعامل میکنیم و گاهی اوقات ما در واقع رفتار طرف مقابل وقتی میبینیم با او خودمون رو تنظیم میکنیم. بنابراین این بحث در واقع خروج از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی یک مسئله است که میتونه برای منافع ما در اینجا در این زمان مفید باشه.
آقای ایزدی خدمتتون هستیم، جناب علی هم یک مروری از اون چه که در بخش قبل فرمودید قبل از اون و هم ادامه پاسختون رو میشنویم.
اسم این نکات اخیرای دکتر که فرمودن من تحفظی ندارم، حرفای کاملا متین و مقصود به هدفی هست، اصلا بحث سر اینا نیست. ببینید اون چیزی که ما مشکل داریم و من فکر بکنم از اینجا به بعد سعی بکنیم بیشتر رعایت بکنیم این هست که پرونده هایی مثل پرونده هسته‌ای اینا پرونده ملی هن. اینا قابلیت تقلیل به مسائل جناحی و حزبی و بازی های سیاسی واقعا ندارن. طرف مقابل هم همین برخورد رو میکنه. ببینید همین الان که آقای بایدن اومده در داخل، حالا در آینده بیشتر آثارش رو میبینیم، به نظر من در داخل آمریکا کاملا چپ عمل میکنه ولی در حوزه سیاست خارجی منتهی راست قرار میگیره. یعنی وقتی که این بحث بای پارتیزن میشه کم کم میره به سمت یک اجماع در سیستم آمریکا. چرا؟ به خاطری که اونجا مبنای تصمیم گیری به باور خودشون منافع ملی هست، لابی شرکت های بزرگ به مساله دستگاه امنیتی و نظامی. وقتی این اتفاق میفته اون وقت کنگره خیلی جدیتر به عنوان نماینده آحاد اون جامعه متمرکز میشه روی مسئله. برای همینم رؤسای جمهور معمولا نمیتونن توافقاتی رو که میبندن که بر حد اقلها استوار هست در داخل پیش ببرن. در داخل کشور ما هم همینطوره. ببینید سیاست خارجی عرصه نخبگی هست، عرصه کاملا تخصصی هست. یه وقتی من دیدم وزیر خارجه استرالیا حرف جالبی زد، میگفتش که اصلا اینجا مردم کشور ما راجب مسائل خارجی ابراز نظر نمی کنن. بعد بهشون گفتن خب راجب چی که ممکنه؟ مثلا راجب محیط زیست. اونا سوال کردن چرا؟ گفت برای اینکه مسائل مربوط به امور خارجی فراتر از اونه، مهمتر از اونه که هر کسی و هر تشکلی جناحی بخواد به این مسئله ورود بکنه. نکته دیگه که باید عرض بکنم اینه هیچ منافاتی با بحثای دوستان هم نداره، ولی تأکید میکنم که واقعا به این سمت بریم. ببینید در داخل کشور ما هر روشی که اتخاذ میکنی منتقدین بسیار جدی داره که اینها بسیاری از اوقات مشکل سازن تا رافع حل مسئله. به عنوان مثال شما تا میخوای مذاکره بکنی، اونایی که تریبونی دستشونه به اصطلاح این بحث رو تقلیل میدن به خیانت، به تسلیم، به مماشات، به خیلی چیزای دیگه. واقعا اینجوری نیست. من تو هیچ جریانی جناحی در کشور ندیدم که بخوان خدای نکرده به سمت خیانت برن. خیانت باید قبل از هر چیزی اون قصد معنوی جرم احراز بشه، به آسانی نیست. همه جریان ها و جناها اگر اختلافی هم دارن توی روشه. بحث سر این نیست که استیفای حقوق هسته‌ای کشور بشه یا چیز دیگری. مذاکره یک پدیده علمی مهارتی در دنیای امروز هست. مذاکره بعضی وقتا برای مذاکره نکردنه، بعضی وقتا برای درک متقابله، بعضی وقتا برای رفع تهدیده، بعضی وقتا برای دفع شره. اگر به یک گیو اند گیوی هم برسه یا به یک داد و ستدی، اون محصول مذاکره است، نه خود مذاکره. این چیزایی است که باید همه جریان‌های سیاسی این رو بدونن و یک پرونده ملی رو تقلیل ندن به حوزه جنایی. این نکاتیه که من فکر بکنم اگر تو و این اگر اجماعی روی این مسائل صورت بگیره، اون وقت طرف مقابل نمیتونه رخنگری کنه، نمیتونه وارد یک شیاری بشه یا شکافی بشه که بعد بتونه ازش بهره برداری بکنه. برای همین هم تأکید از روی یک صدا ما باید راجع به این پرونده ها داشته باشیم. اینجا دیگه اصلاح طلب و اصولگرا و چپ و راست و نمیدونم اینا اصلا موضوعیت نداره، چون مسئله یک مسئله ملی است. اینجا باید همه اجماع و اتفاق نظر بکنن تا بتونن یک صدا در مقابل قدرت خارجی حالا با هر ابره. وقتی این اتفاق بیفته، اون وقت مسئله شکل دیگری پیدا میکنه.
اگر من اسخای
میکنم اگر دولتی دیگه بیا
سیاسی صلاح میدونیم برای ورود،
حتما حتما میدونم.
به نظر من اشکالی نداره،
بحث آکادمیک و تخصصی رو اصلا نفی نمیکنم. حتی همینجا بشینیم راجع به این مسئله ابعاد و معایبش صحبت بکنیم. این نکته ایه که من بحثم روی این هست، ولی زن من معتقد هستم که در کل اگر ما اینجوری ورود بکنیم مسئله، معایب رو اشتباهات رو بکنیم، نه این که در واقع یه جوری بس پروپاگاندایی بشه یا تبلیغاتی بشه، وقت بعد طرف از این استفاده میکنه. تأکیدم همینه که بس این دولت و اون دولت نه در ایران موضوعی داره نه در آمریکا موضوعیتی داره.
این نکته که میفرمایید خیلی نکته مهمی است، از این منظر که خب ما به سمت انتخابات 1400 هم داریم میریم و همونطور که 92 این اتفاق افتاد که پرونده هسته‌ای نگاه جنایی بهش شد، شاید بشه گفت همین دولت فعلی هم که الان مستقر هست و حاکم هست نقدی داشت نسبت به اونچه که در دولت قبل اتفاق افتاده بود. خیلی این موضوع مهم هستش که ما منافع ملیمون رو در موضوع هسته‌ای مشخصن که یک وضعیت بین المللی هم پیدا کرده با هم قاطی نکنیم و درگیر مسائل سیاسی و جنایی نکنیم. شما نکته واسم اینا یاسری؟
من عرضم اینه که نه، این متفقان علیه هستیم که ما نباید بدون دلیل، من نمیگم جناحی، ببینید اصلا در تضاربارا اصلا با جناح هم اتفاق میفته. بنده میگم اساتید صاحب نظران، ممکن حالا یه استادی مثلا یک اون دلیل خودش رو وقتی ارائه میده، به تعبیر ما تو مباحث علمی میگیم ما نحن ابناء دلیل دیگه. تو بحثایی که آقای دکترم تایید میفرمایند، بحث عالمانه ایست. به هر حال همونجور که در مسائل مختلف دولت‌های مختلف راهبردهای مختلفی دارن، مثلا در عرصه‌های اقتصادی، در عرصه‌های روابط بین‌الملل، و افقی رو تعیین می‌کنن. مثلا دولت ما بیان می‌کنه، فرق نمی‌کنه، ما منتقدیم، ما اساتید دانشگاه همیشه در همه دولت‌ها ما منتقدیم، یعنی این نقش خودمون رو حفظ می‌کنیم. ولی یه دولت میاد یه افقی میگه من با این افق تمام مثلا تحریم‌های هسته‌ای، بلکه تمام کل تحریم‌ها رو برمی‌دارم. خب البته زمینه وجود داره که این اتفاق بیفته. مثلا آقای اوباما نامه نوشته که اگر شما بیایید مذاکره، دو تا نامه به رهبر انقلاب نوشته که اگر شما مذاکره کنید من تمام تحریما رو برمی‌دارم. خود آقا میجا اشاره فرمودن. اما این افقه باید ببینیم با چه راهبردی ما موافقیم این اتفاق بیفته. ولی به نظر بنده اون نکته‌ای که من داشتم این بود که ما باید از همه توان و ظرفیتمون استفاده بکنیم. حالا شما ببینید اساتید دانشگاهی هستن که اصلا تو هیچ کدوم از این دو تا جناح رسمی نمی‌گنجن. حالا ممکنه بهشون بگیم مثلا یه فراجناهی، مثلا افراد به لحاظ تیپی مذهبی هم مثلا مذهبی هم نیستن، تو دانشگاه تهران جای مختلف نظری